أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در احکام نکاح سه مقصد هست که مقصد اول دوم رو مرحوم محقق گذروندن. مقصد سوم که در تدلیس است، اون هم مثل مقصد دوم 8 مسئله دارد. صورت مسئله اولا تا حدودی روشن شد، البته تتمهش هم مونده که صورت مسئله اول مشخص میشه. بعضی از مبادی این مسئله که باید طرح بشه عبارت از این است که فرق بین عیب و تدلیس چیست، که عیب را در مقصد دوم و تدلیس را در مقصد سوم ذکر کرده. این یک. فرق بین تدلیس و خیار شرط یا شرط خیار چیست، چون اگر شرط یک کمالی را در متن عقد مطرح کردن، این زن فاقد اون کمال بود یا مرد فاقد اون کمال بود، اینجا خیار تدلیس است. فرق خیار تدلیس با خیار شرط، با شرط الخیار، خیار شرط چیست؟ سوم این که فرق بین تدلیس و غبن چیست؟ کسی که مغبون شد آیا خیار تدلیس دارد یا خیار تدلیس چیز دیگر است؟ این مبادی خیلی بیان و شفاف نیست. میبینید مرحوم محصاب جواهر که واقعا سلطان فقه است، وقتی خوب بررسی میکند کلمات اقدمین را اول، قدما را بعد، معاصرین را در بخش سوم بررسی میکند، به فرمایش مرحوم جامع المقاصد محقق ثانی در شرح قواعد علامه که بررسی میکند، فرمود میگد که این کلماتش مشوش است، این اصل مسئله برای این بزرگوار مثل که درست روشن نشد. خب محقق ثانی هم فهلی است، قواعد مرحوم علامه را دو نفر شرح کردن. اگه کسی واقع بخواهد به شرح کامل قواعد علامه پی ببرد، چاره جز جمع بین شرحین نیست. فخر المحققین پسر مرحوم علامه اون بخشای عبادی قواعد را به خوبی شرح کرد، یعنی طهارت، صلات، زکات، صوم، حج، عمره، این گونه چیزا، و دیگر فرصتی که تحقیق کند درباره معاملات مثل بیع و همچنین نکاح، ارث، اینا پیدا کرد. محقق ثانی بخش دوم قواعد را به خوبی شرح کرد. این که می‌بینید مرحوم شیخ در مکاسب، در بسیاری از بحث‌های مکاسب حرف جامع المقاصد ذکر می‌کند، نه فخر المحققین را، برای اینکه فخر المحققین تو عبادات حرف‌های مبسوط دارد و محقق ثانی صاحب جامع المقاصد تو معاملات. نه اون بزرگوار رسید که در بحث معاملات بحث مبسوط داشته باشد، نه جامع المقاصد محقق ثانی لازم میدونست که در باب عبادات بحث مفصل بکند. اگر کسی فخر ایضاح القواعد فخر المحقق، یک جامع المقاصد محقق ثانی، این دو مجموعه را داشته باشد، جمعا شرح کامل قواعد علامه است. مرحوم صاحب جواهر فرمود که حرف محقق ثانی در بخش نکاح که شرح قواعد علامه است مشوشه، برای که حقیقت العیب ما هوه، التدلیس ما هوه، نسبت عیب و تدلیس چیست، این یه بحث. ازج طمعا دو تا خیار هست یا یه خیار، تصورش در ذهن خیلی ها نمیاد تا تحقیق فقهی داشته باشن این دو، لذا میبینید صریحاً میگوید کلام محقق ثانی مشوشه. خودشون تحقیق میکنن. الان شما میبینید محقق مرحوم محقق صاحب شرایط عیب را در مسئله مقصد دوم ذکر کردن، تدلیس را در مقصد سوم ذکر کردن. فرق جوهری تدلیس با قبل معلوم بشه که اصلا هیچ به نفع سالبه کلیه هیچ ارتباطی با قبل ندارد، اونگاه اون فرق دقیق بین تدلیس و عیب روشن بشه تا معلوم بشه که از اجتماع حکم چیه. در جریان قبل هیچ ادعایی فروشنده درباره عین ندارد، میگه عین همین است دیگر. این فرش با همه شخصیات ببین ادعا نمی کند یه وصفی را در این فرش که این وصف نباشد، میگه فرش همینه. کتمان نمی کند عیبی را که در این فرش است، میگه فرش همینه. من درباره فرش هیچ حرفی ندارم، منتها این فرش 15 دینار است در حالی که قیمت سوقیش 10 دیناره. این میشه قبل. قبل تجاوز به تعدی در مسئله قیمت است، نه در باره عین. هیچ کاری به عین ندارد، میگه این همینه، منتها این رو من 15 دینار میفروشم در حالی که قیمت سوقیش 10 دیناره. این میشه قبل. تدلیس تمام حرفاش درباره عین است، میگوید این فرش مثلا 500 شانه است، این فرش مثلا پشمش از آن است، این فرش نخش از آن است، بعد برمیشه نیست. یک کمالی را درباره عین ادعا میکند، کار به قیمت ندارد، قیمتش هم قیمت متعادل است. کمالی را درباره عین ادعا می کند که اون عید فاقد اون کمال است. میبینید بین تدلیس و القبر بین الارض و السماس این هیچ ارتباطی هم ندارد. بله توصیف اگر چنون که اون چه میگوید واقع باشد که صدق است و عدل، و اگر اون چه که میگوید خلاف باشد بشه تدلیس. صرف توصیف تدلیس نیست. اگر وصف بکند به کمالی که این عین فاقد اون کمال است میشه تدلیس. اگر وصف بکند به کمالی که واجد آن است میشه صدق و عدل. خب پس بنابراین مرز تدلیس با قبل کاملا فرق میکند، مرز تدلیس با عیبم کاملا فرق میکند، منتها این فرق را به نحو عام منبعش مطرح است. این عموم منبعش به مصداق برمیگردد، وگرنه بینهما بون بعید در عالم مفهوم. اگر گفتن بین علم و عدل ما امخوز منبعش هست که بعضی اهل علمن دون عدل، بعضی اهل عدلن دون علم، بعضی عادل عالم عالمن، نه معنیش اینه که در فضای مفهوم اینا گره میخورن، در فضای مفهوم از هم بیگانه. عین العدل من العلم، عین العلم من العدل. از در مصداق 3 قسمن، بعضی ها فقط مصداق عالمن، از عدل خبری نیست. برخی ها مصداق عادلن، از علم خبری نیست. بعضی ها جامع بین العنوانینن. در عموم منبعش تمام برخوردها مال مصداق است نه مال مفهوم. مفهوم ها هر کدام غیر از همان. تدلیس و عیب اینا عام منبج هن، یعنی در بعضی از جاها عیب هست به تدلیس نیست، در بعضی از جاها تدلیس هست به عیب نیست، در بعضی از جاها هم تدلیس هم هست عیب. اما نه یک شی هم تدلیس از هم عیب، به لحاظ یک قسمت عیب است، به لحاظ قسمت دیگر تدلیس. خب پس فرق بین تدلیس و قبل بیان و رشد است، توضیح نمیخواد. اما فرق بین تدلیس و عیب که مقدار خفا دارد، باید بیان بشه تا روشن بشه چرا مقصد ثانی را به عیب تخصیص دادن، مقصد ثالث را به تدریس. برای آن است که عیب آن است که از خلقت اصلی شیء ناقص باشد، برست داشته باشد، جنون داشته باشد، جذام داشته باشد، اگر زن است رتقا یا افلا باشد، اگر مرد است مجبوب یا خسی باشد، اینا عیبه، اینا عیبه. تدلیس به فعل اون شخص برمیگردد. اگر کسی عالم نباشد، خود این زن از درون خود بیخبر است، ولی زنم از درون او دستگاه رحم او بیخبر است، نه زن میداند افلاس، نه مرد بلیش میداند او رتقاست، عقد کردن، این عیب است بلا تدلیسن. اونجا که عیب باشد به اینها بداند و کتمان بکند، عیب است مع تدلیس. اونجا که وصف کمال را نداشته باشد و این زن را متصف بکنن به این کمال، بگن تحصیلات عالیه دارد، یا مثلا این آزاد است، کنیز نیست، یا فلان، این تدلیس است بلا عیبین. اگر کسی تحصیلات عالیه نداشته باشد، عیب که نیست که در ساختار خلقت او یه نقصی باشد، این کمالی را ندارد، ولی اونها بی جای ادعای این کمال را کردن، این تحصیل کرده فرونجاست، از فرونجا مدرک دارد، این تدلیس است، عیب نیست. پس گاهی تدلیس است بلا عیب، گاهی عیب است بلا تدلیس، گاهی عیب و تدلیس با همان. اونجا که عیب هست، نقص در خلقت هست و این زن یا ولی او عالم است و عالمانه عمدن کتمان می کند، هناکه عیبون به تدلیس. اونجا که عیبی در درون باشد، نه زن با خبر است، نه ولی او با خبر است، عیبون بلا تدلیس. اونجا که تحصیل عالیه ندارد یا از فرون مرکز علمی مدرک ندارد، یه مدرک جعلی درست کردن، او رو متصف کردن به اینکه تحصیل کرده فرونجاست، این تدلیسون بلا عیب. و اگر چنون چه تدلیس بود و عیب بود، مصداقاً کنار هم جمع می شوند، وگرنه هیچ ارتباطی بین در فضای مفهوم بین تدلیس و عیب نیست. مسئله بعدی آن است که اگر چنون چه تدلیس و عیب با هم جمع شدند، یعنی هم مرد می دانست، ولی زن می دانست که این چه عیبی در درون اوست، این رتقا یا افلاس، هم خود زن می دانست و این عیب را کتمان کردن، اینجا هم عیب است هم تدلیس. منتها وقتی عیب و تدلیس با هم جمع شد، دیگه دوتا خیار نمیاره، دوتا حق فصل بیاره، دوتا خیار بیاره، اینجور نیست. یک حق فصل است که مال عیبه، یه حق غرامتگیریست که مال تدلیسه. اگر چنون چه عیب به ما انه عیب باشد، دیگه سخن از غرامت نیست، مگر اینکه آمیزه شده باشد و مشکل دیگر راه داشته باشد. ولی در صورتی که عیب و تدلیس با هم جمع بشوند، حق فصل به استناد عیب است، حق غرامتگیری به استناد تدلیس است. این هم یه مطلب. خیر، از اجتماع افترقا، دوتا خیار نیست، غرامت با عهده به وسیله تدلیس است و عیب خیار به وسیله عیب. اگر تدلیس به تنهایی بود، بله خیار ثابت می شود. خب در تدلیس مستحضری که کاری به ساختار خلقت اولیه ندارد، یه وصف زائدی رو شرط کردن و بعد مفقود شد. این به خیار تخلف شرط برمیگردد، به خیار تخلف وصف برمیگردد، در حالی که نکاح این گونه از خیارها را بر نمی‌دارد. همین بزرگوارا تصریح کردن به این که تدلیس به خیار شرط یعنی تخلف شرط، تخلف وصف بر نمی‌گردد، زیرا نکاح مسئول از این گونه از خیارات جعلی است. خیاری که خود شارع مقدس در محدوده نکاح تنظیم کرده است همون خیارها را دارد. خود شخص بخواهد خیاری را شرط کند میشه شرط الخیار، یا وصفی را شرط کند که در صورت فقدان او بشود خیار تخلف شرط. این نیست. اون چرا که خود شارع مقدس جعل کرده است، یکی عیب است و دیگری تدلیس، در او محدود خیارآور است. سرش آن است که قبلا گذشت لزوم نکاح لزوم حکمی است و نه لزوم حقی. بیع و اجاره و مانند آن لزومش حقی است، یعنی حق الناس دیگه. چون حق الناس است لذا این عقدی که وقع صحیحاً لازمن طرفین با اقاله ما توافق در اقاله با هم عقد با هم میزنن، معلومه لزومش لزوم حقی دیگه، لزوم حکمی. طرفین حق دارن. الان اینا که مینویسن بعد از فروش پس گرفته نمیشود، یه حکم شرعی است دیگر، چون بی لازمه دیگه. اگر کسی در کنار مغازش بنویسد بعد از فروش پس گرفته نمیشود، خب حق شرعی است، این بی‌انصافی نکرده، این عقد عقد لازمه، کسی بیاد پس بده قبول نمیکنه. ولی حق اوست، اگر کسی آورد پس بده او هم راضی شد، طرفین اقاله میکنن، عقد به هم میزنن. پس من میشه لزوم عقد به یه لزوم حقی است نه لزوم حکمی. اما نکاحی تو نیست که طرفین هر وقت خواستن نکاح رو به هم بزنن، این لزومش لزوم حکمی است نه لزوم حقی. چون این چنین است نمیتوانند در محدوده این عقد خیار جعل کنند، یک وصفی شرط کنند که خیار تخلف شرط داشته باشد، دو شرط الخیار مثل اینی که بگه ما اینو میفروشیم تا یک ماه من خیار دارم یا با هم خیار داریم، این میشه شرط الخیار. خیار تخلف شرط این است که بایه یا مشتری زوج یا زوجه میگن باید این وصف داشته باشد که اگر فاقد این وصف باشد خیار دارد، این میشه خیار تخلف شرط. نه شرط الخیار در لزوم حکمی راه دارد، نه خیار تخلف شرط در لزوم حکمی راه دارد، فقط عیب است و تدلیس که خود شارع مقدس تنظیم کرده است، برای اینکه امر نکاح که لزومش حکمی است به دست حاکم شهر و دستش خود شهر است که حاکمه، لذا در همین دو مورد ایشون این بیان رو فرما حکم دارن، یعنی العیب التدلیس، مسائل دیگر رو راه ندادن. البته اگر زوج مشکلی دارد خب بیدهی الطلاق بید من اخذ بساق راه باز است، ولی خیار داشته باشن که بتوانن عقدی رو به هم بزنن، این چنین نیست. خیلی همون فرق اول برای همون بود که با قبل خیلی فرق جوهری دارن. بله در مقاسم هم تدلیس رو تو زمینه عیب اینجا ذکر میکنم، منتها جدا در کار نیست. تدلیس به شرط وصفی در عهد العوضین برمیگردد. اگر درهم و دینار ثمن بود میگن به شرط که این دینار صیرفی باشد یا کجا باشد یا کجا باشد، بعد یک کسی تدلیس کرد مرموش این وصف رو نداشت، این میشه تدلیس در ثمن. در مثمنم میگوید به این که این میوه این شرط دارد، این فرش پشمش از فلان است، تدلیس کرده، وصفی را گفته که نداره، این تدلیس است. اما قبل هیچ ارتباطی با عهد العینین ندارد، میگه این فرش همین است که میبینید. من درباره فرش وصف زاهدی نمیگم، همین است که شما میبینید. یا اگرم بخواهد وصف بکند، وصفی را ذکر بکند که دارد، ولی میگوید قیمتش 15 دینار است، در حالی که قیمت سوقیش 10 دیناره. غبن به قیمت برمیگردد، تدلیس به وصف احد العوضین برمیگردد، بینهما بون بعید است. چرا ذکر نشده؟ اونجا در کنار عیب مسئله تدلیس هست، تحمیر وجه هست، وصل شعر هست. حالا یه مقداری از مقاصد فاصله شده در ذهن شریف نیست، مگر این حرفا تو مقاصد دیگه. اگر موی مصنوعی به این زن دادن وصل شر، تحمیر وجه، او رو بزک کرده، عرضه کردن، بعد معلوم شد این جمال رو نداشت، این تدریس دیگه. که تحمیر الوجه که وصل شر، این حرفا مقاصد دیگه. چرا دیگه تدلیس تو زمینه بحث عیب ذکر شده دیگه، که اگر کسی تدلیس بکند این خیار هست، این وصف هست. در مکاسب و امثال مکاسب این عناوین یاد شده هست دیگر، که اگر تحمیر وجه کرد، صورتش سرخ کرد، بزک کرد، این خیال کردن که وصف اولیه این زن است. یا موی مصنوعی به موی او اضافه کرد که وصل شر، این حرفا شیخ در مکاسب دیگه، این میشه تدلیس. یا در باره عمه این کار رو کرد، میشه تدلیس. اما قبل هیچ ارتباطی با احد العوضین ندارد، میگه این همین است، منتها قیمت این 15 دیناره، در حالی که قیمت سوقیش 10 دیناره. فتحصل العیب ما هوه، التدلیس ما هوه، و بین هما عموم من بشت. مورد دو تا قضیه سالبه جزئی دارن که مورد افتراقه، یه قضیه موجبه جزئی دارن که موجب اجتماعه. و ان القبن ما هوه، و بین التدلیس و قبن فرق فراوانیست و امثال ذلک. و بین خیار تدلیس با شرط الخیار یک، به خیار تدلیس با خیار تخلف شرط دو، همه اینا فرق روشنیه. اونا خیاریست که به ید خود عاقد است، برای اینکه لزومش لزوم حقی است. این تدلیس به عیب به دست شارع است، چون لزومش لزوم حکمی است، نه لزوم حقی. حالا این بیانی که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر کردن که مشابه این مسبوق است به فرمایش مرحوم مفید در مقنعه، که آیا این عقد باطل است یا نه، این بحثش به نکاح عبید ما برمیگردد، که ما اجمالاً باید به اون نص شریفی که در باره نکاح عبید و اما وارده اونا رو مراتب کنیم. عمده در مسئله تدلیس این بود که فیه مسائل و 8 مسئله رو اینجا ذکر بکنند. الاولا که در بحث دیروز این صورت مسئله خونده شد که در ذهن شریف باشد. اذا تزوج امرأةً على انها حرةٌ، این کمالی را ادعا کرد که این کمال در این زن نیست. فبانت امتن کان لها الفسخ، این خیار تدلیس دیگه. ولو دخل بها، فرقش با خیار عیب هم همین است که در خیار عیب اگر چنون چه تصرف کرد مانع رد است، غرامت میگیرد، ولی اینجا مانع رد نیست. و قیل العقد باطلان و الاول ازهر، عقد چرا باطل باشد؟ یه عقد فضولیست دیگر، عقد چرا باطل باشد؟ وصفی از اوصاف را این زن فاقد است. اگر عاقد خود مولا باشد، یه چرا عقد باطل باشد؟ و قیل العقد باطل و الاول ازهر، یعنی نسبت به نصوص همین نصوص هم میره امضا میکنه دیگه. ولا مهر لها مع الفسق قبل الدخول، اگر قبل از آمیزش این زن رو رها شد، فسق شد این عقد را، این عقد شأنیت دوام را دارد، حالا با فسق این شأنیت را از بین میبرد. و لهل مهرو بعدها و قیل لمولاه العشر او نصف العشر، دیگه مشخص نکردن که عشر چی، چون اصل بحث در باب نکاح عبید و اما آمده، اونجا چهار قول یا سه قول در مسئله است. یه قول این است که عقد صحیح است، یه قول اینه که عقد باطل است، یه قول این است که این عقد صحیح است ولی مهر در کار نیست، مولا عشر قیمت را اگر این شخص تصرف کرده در این عمه، عشر یعنی عشر قیمت نه عشر مهر. تو مهر اینه که لحال عشر، عشر چی؟ برابر نصوصی که آمده عشر قیمت این عمه را مولا طلب دارد، برای اینکه این عمه به عقد این زن مرد در آمده، الا انها حرتون یک، بانت امتن دو، مرد با او آمیزش کرد سه، دیگه او مهریه در کار نیست چهار، دیگه مهر المثل و امثال ذالک مطرح نیست، عشر و نصف عشر رو باید بگیرن. اگر چون چه سیبه بود نصف عشر یعنی یک بیستم، و اگر باکره بود عشر یعنی یک دهم قیمت رو باید بگیرن. سرش این است که در مسئله نکاح عبید و امام، مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در قسم سوم، چون نکاح دائم و منقطع و نکاح عبید و اما ایشون ذکر میکنن دیگر، این چند قسم نکاح را، نکاح دائم یک فصل است، نکاح منقطع فصل دیگر است، نکاح عبید و اما فصل سوم است. نکاح منقطع فرق جوهری که با نکاح دائم دارد از لحاظ زمان است، ولی نکاح عبید و اما فرق جوهری با نکاحین دارد، اونا عقد زوجیت است، اینجا تملیک عین است یک، یا تحلیل منفعت است دو، دیگه عقد نمیخواد. الا ما ملکت ایمانکم، اگر چنون چه این اما است ملک یمین بودن باعث حلیت نکاح است، و اگر مالک این امر را تحلیل کرده این باعث ملکیت نکاح است. خدا قریب رحمت کنه سین استاد مرحوم علامه رو، ایشون می‌فرماد که وقتی کسی قرآنی فکر بکند در خدمت قرآن باشد، می‌بیند چرا اصرار قرآن کریم بر این است که حق زن محو، ایشون در فرمایشون اینه که هیچ حقی را خدا در قرآن به اندازه حق زن محترم نشمرد، هی توصیف نکرد، هی وصف نکرد، هی تأکید نکرد، هی توصیه نکرد. زن وضعش همین بود دیگر، بخشی رو اسلام به ناچار امضا کرده است، بخشی هم صریحا فرمود اون در مستقل است، لها للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. عربی که میدونید وقتی که خوش سالی میشد سگهاشون رو نگه میداشتن، غذا میدادن، بچه ها رو میکشتن. این عرب را این آورد اسلام اینجور کرد، کانو یغزل کلاب و یقتل الاولاد. اینا چه آدمایی بودن؟ قرآن چجور اینها رو به کمال رسوند؟ میگفتن ما دام داریم، ما رمه داریم، ما سگ میخواییم، بچه میخواییم چه کنیم؟ این مردم بود. این چه دینی بود که اینها رو به این صورت در آورد؟ همین ها آمدن دو تا امپراتوری رو فتح کردن. ایران که یک کشور عادی نبود، ایران کشور شاهی نبود، ایران کشور سلطنتی نبود، ایران کشور شاهنشاهی بود. شاهنشاهی یعنی چی؟ مثل قطب فعلی که تمام کشورهای مجاور باید جا باج میدادن، تمام سلاطین مجاور باید باج میدادن، مالیات میدادن، چون شاه شاهان بود، کشور شاهی نبود، سلطنتی نبود. یه وقتی همین ایران، همین افشار رفته هند رو بگیره، الان با هواپیما رفتن هند سخته، همین ایران رو، این ایران با این جلال و شکوه رو همین عربا گرفته. این کار قرآنه، این هنر قرآنه. شما این روایات رو برخورد کنی، بعضی کلاب که در خوشسالی اینو چیکار میکردن، کانو، این کانو که میگن یعنی سیره تلخ اینا این بود، کانو یا کان این چوپان، یغزل کلاب و یقتل الاولاد. میگفتن ما رمه داریم، گوسفند داریم، ما سگ میخواییم برای این که رمه رو حفظ کنه، بچه میخواییم چه کنیم؟ سالی که گرانی بود بچه رو میگوشتن، سگ نگه میشه. این مردم رو عرب قرآن آورد اینجور کرد. این کتاب نباید مهجور باشد، هر روز باید مباحثه بشه، هر روز باید درس و بحث بشه. چه عیب داره که آیه قرآن مباحثه بکنن؟ چه عیب داره؟ حالا لازم نیست همه شیخ طوسی بشن یا علامه طباطبایی بشن که یک دو قرآن با دست همه ما باشه، هر جای قرآن باز کردن بدونیم. حالا لازم نیست مثل شیخ طوسی بدونیم یا مثل علامه بدونیم، که حتما، یعنی حتما ما باید قرآن رو مباحثه بکنیم روزی دو صفحه سه صفحه. این چی میخواد بگه؟ چجور شد آخر این؟ چجور شد که این آخه اینا از هر حیوانی پس دارن؟ شما کدوم سگ دیدید که بچه خودشو بکشه؟ کدوم سگ؟ کدوم گربه دیدید؟ کدوم درنده دیدید؟ این پلنگ که جناب سعدی از او بود پلنگون رها کرده خوی پلنگی، از همه حیوانات او خشنتر است، درنده تره. این بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست که میگوید ما ذئبان زارعان علی غنم غاب انهار رعاتها و ازر علی دید مسلم من هوا النفس. فرمود خب گرگ ها این معروف دیگه که اینها به اندازه گرسنگی گوسفند رو نمیدارن، به اندازه غضب میدارن. مثلا مگر این گور چند گوسفند میخواد بخوره؟ یه گوسفند برای او زیاده، این تا میتونه میدارن. این کار او درندگی است. حالا این درست یا نادرست، میگن بعضی از این نمرها، گرگها در حال خشم و غضب قطعه قطعه میشن. حالا یا درست یا مبالغه است. این که سعدی میگه پلنگون رها و شرد خوی پلنگی، یکی قحط سالی شده در دمشق که یارون فراموش کردن عشق، تا میرسد که پلنگون رها و شرد خوی پلنگی. وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما ذئبان زارعان علی غنم غاب انهار رعاتها بعذر من دین المسلم من هوا النفس. فبود اگر دو تا گرگ، یکی اون طرف رمه، یکی این طرف رمه، حمله کنن به یک گوسفندان بیچاره که چوپان ندارن، دیگه چیز از این رمه نمونه که. حضرت فرمود ضرر این دو تا گرگی که از دو طرف حمله کردن، غاب انهور و آتها چوپان ندارن، ضرر اونها نسبت به دین مسلم به اندازه هوا و هوس نفس نیست. این هوس همه بساط دین رو به هم میزنه. خدا اینا کرده انسان وقتی عصر رو منکر شد دیگه چی در میاد؟ اینه که فرمود اعدا عداوی آدم نفس آدمه. غرض این است که این عرب را، این قرآن کریم در باره زنها خیلی مکرر، تو مسائل اقتصادی از اینها، تو مسائل ادب از اینها، تو مسائل عفاف از اینها، تو مسائل ارث از اینها، فرمایش مرحوم علامه که خیلی تو بحث تفسیر است، فرمود هیچ چیزی خدا در قرآن به اندازه حق زن توصیه نکرده است. این کار خب غرض این است که در این قسمت ها فرمود شما مراعات اینها بکنید، حقوق اینها رعایت بکنید. نه این عرب رو به این صورت در آورده. در جریان مهر که زن باید این باشه، مهریه این باشه دفران، در صورتی که تصرف شده باشد و باکره باشد، یک دهم قیمت را باید به مولا داد. و اما شارب مجبور شد، چجور شد که این رو به صورت کالا امضا کرده است؟ وگرنه تحلیل برای خیلی ها قابل هضم نیست. هیچ راهی نبود مگر برای این. یه بیان نورانی هست امیر دارد توی نهج البلاغه. شما یا واجب نیست که ما همه چیز رو بفهمیم. شما دو به دو، سه به سه، یه دور نهج البلاغه رو هم مثل قرآن مواصله کنید، روزی یک صفحه دو صفحه، نگید ما نمیفهمیم. مگر همه چیز ما باید بفهمیم؟ مگر عمق همه؟ ولی اصلش بدونیم که حضرت چی گفته یا نگفته. این حرف خیلی حرف بلندیه. حضرت فرمود اگر برادرم حمزه بود، برادرم جعفر بود و اگر عمویم حمزه بود، من هرگز سقیفه را امضا نمی کردم. حالا دستم خالی بود چهار می کردم. اگر همین دو نفر می داشتم قیام می کردم. با دست امضا کردی؟ با دست امضا کردی. هر بود به من اشکال کردی با دست بسته به ماویه گفت بله من امضا کردم، اما با دست بسته امضا کردم دیگه. اگر یه همچه عمویی می داشتم مثل حمزه، اگر برادرم جعفر بود، من هرگز قصه غفر رو مزانه می کردم. یه عمومون به نام عباس، یه عمومون به نام عقیل، اینا جدید العهد به اسلام هست. اینا در زمان فتح مکه اسلام آورده، اینا تازه مسلمانن. این عقیل هم که برگشته در رفته در دستگاه عموی خود شد، منو به چیکاره بود؟ این عموی من عباس هم یه عموی رباخاری بود که آخرا اسلام آورد، در فتح مکه اسلام آورد. من با اینا چی تو کار بسن بکنم؟ این حرفا خوندنی نیست. نگید نمیفهمیم. خیلی از چیزا شما نمیفهمیم، ولی یک دو نهج البلاغه با تو مشتتون باشه. ممکن نیست کسی بگه من شیعه هم و حرف علی رو ندونه. ممکن نیست. حالا عمقش فرصت کردید اون مطالب دقیقش آدم یاد میگیره دیگه. بله نداره، یادداشت میداره، مراجعه میکنه. اما یک دور باید با هم بحثتون روزی یک صفحه دو صفحه، حالا جایی که مشکل آدم مطالعه میکنه بعد میذاره برای فرصت بعد. یک دور آدم باید بدونه که چه خبره، بالاخره چی جور شد. صریحا دارد که اگر من این کار نمیکردم لباد الاسلام، دین رفته بود. اما حقی فقط ترکته مخافت ان یرتد الناس، ولی من اون کسی نیستم که اگر پشتیبانی می داشتم صحیفه را امضا می کردم. حیف که عمویم حمزه نبود، حیف که برادرم جعفر نبود. این دوتا عموی منم بودن که اینا مشکلش حل نمی کردن، اینا مشکل خودشون حل نکردن. غرض این است که این دین را وجود مبارک حضرت با این وصف در اختیار ما قرار داد، با همین قرآن اون مردم را به این صورت رسوند. حالا هر چه بود توانستن بالاخره اجداد ما را از کفر و شرک و نجات بدن دیگه، همین ها آمدن دیگه. ما اینها را باید گرامی بداریم و اصل اینها را باید حفظ بکنیم. غرض این است که این عشر و نصف عشر به قیمت برمی گردد. تو مهد دارد لحل عش، عش چی؟ اما اصلش چون تو بحث نکاح عبید و اما آمده، در نکاح عبید و اما فرمودن به این که الاول چند مطلب است. یکی در عقد است، عقدم دو قسم است، عقد دائم اینها که گذروندن. بعد می فرمود درباره نکاح، درباره نکاح عبید و اما، لا یجوز للعبد ولا للعمت ان یعقد لانفسهما نکاحا الا باذن المالک، فان عقد احدهما من غیر اذن وقف على اجازه المالک. میشه فضولی دیگر؟ چرا ما بگیم باطل است؟ و قیل بل یکون و اجازت المالکه کل عقد المستعنف. خب اونا که اصل عقد اجازه فضولی رو در همه جا انکار میکنن، اینجا هم میگن که اجازه مالک عقد جدیدیه. و قیل یبتلو فیه ما به طلق الاجازه و فیه قول رابع مضمونه اختصاص الاجازه به عقد العبد دون الامه و الاول و ازهر. این مال عقد. اما درباره مهر که مسئله سوم این است که اذا تزوج الحر امتا من غیر اذن المالک ثم وطئها قبل از رضا عالما بالتحریم کان زنا، عقد صحیح است اما تصرف در معقود غصب دیگه. عقد فضولی معنیش که نیست که تصرف جایزه، که عقد فضولی یعنی در حیطه انشا نقصی نیست. اون کسی که به یده ملک او به یده ملک که لا عقد الا فی ملکن و لا عقد الا فی ملکن، اون باید امضا بکنن. اگر او امضا نکرد تصرف در امش غصب دیگه. اگر مسئله زن باشد میشه زنا دیگه. فرمود این زناست و علیه الحد و لا مهر ان کانت عالمتا متابعتا، چون لا مهر لبقی ولو اتت به وردن. بعد در جریان عشر و نصف عشر راجع به قیمت است. و کذا لو عقد علیها لدعواها الحریه و قیل عشر و قیمتها ان کانت بکرن. اینه که در بحث نکاح فعلی مرحوم محقق در متن شرایع العشر نصف العشر دارد و نمی گوید عشر قیمت یا عشر مهر، برای اینکه در نکاح عبید و اما اونجا تصریح شده که منظور عشر القیمه است، نصف عشر القیمه است. لذا در اینجا دارد العشر او نصف العشر. اونجا دارد که به قیل عشر قیمتها این کانت بکرن و نصف عشر این کانت سیئن. این مروی است که حالا روایتش امروز نمیرسیم بخونیم. والحمد لله رب العالمين.